أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خيار عیب در سه فصل مطرح می شود. یک فصل مربوط به مسقط رد بود که خصوص رد ساقط می شود. فصل دوم مربوط به سقوط عرش بود که خصوص عرش ساقط می شود. فصل سوم مربوط به سقوط رد و عرش با هم است که این فصل سوم برای همین منعقد شد. برای سقوط عرش و رد مواردی ذکر کردن. یکی از اون موارد این است که خریدار عالم باشد که این کالا معیب است، یا فروشنده عالم باشد که این ثمن معیب است. اگر هر کدام از دو طرف علم به عیب این عوض یا معوض داشتند، دیگه خیار عیب نیست، نه حق رد دارد و نه حق عرش. چرا؟ برای اینکه ادله خیار عیب که باعث ثبوت رد و عرش است، این بیش از سه قسم نیست، یا نصوص خاصه است، یا قاعده لازرر، یا شرط ضمنی. اگر به اجماع هم تمسک کردن، مستحضرید که این اجماع برگرفته از همین ادله است. نظام میبینید مرحوم شیخ و امثال شیخ وقتی میخوان از اجماع در این گونه از مسائل یاد کنند، میفرمایند و یدل علیه قبل الاجماع، اونجا که اجماع اصل است و ادله دیگه در حد تأیید است، میگن و یدل علیه بعد الاجماع. این تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب که دارد و یدل علیه قبل الاجماع، یعنی دلیل اصلی اونهاست و این اجماع برگرفته از اونهاست. خب، ادله خیار عیب یا بنای عقلا و غرائز و عقلا و تأیید شرع است، نظیر شرط ضمنی و همچنین قاعده لازرر، یا نصوص خاصه است که از طرف شارع رسیده. اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، این شرط در صورت علم به عیب حاصل نیست، زیرا اگر احد الطرفین عالم است به اینکه این عوض یا معوض معیب است، هیچ کدام از این دو کار از او ساخته نیست، نه جد او در تحمیل شرط بر طرف متمشی می شود و نه جد او در تحمل و گرفتن تعهد از طرف متمشی می شود. کسی که یقین دارد این کالا معیب است، چگونه می تواند شرط صحت همین کالا کند؟ نمی تواند شارط باشد نه مشروط علی، نمی تواند تحمیل بکند، نمی تواند تحمل بکند. پس دلیل شرط در اینجا نیست. گذشته از اینکه یه بیان دیگری مرحوم شیخ دارن، البته این تو تا اینجا تو فرمایش مرحوم شیخ نبود، البته از این بعد تو فرمایش مرحوم شیخه، که اگر کسی بخواهد شرط سلامت بکند در این گونه از موارد، یا شرط خیار بکند، یه وقت است که شرط الخیار، خیار مطلق شرط بکند، نه شرط سلامت، شرط خیار بکند. خب میتوند این شرط الخیار غیر از خیار تخلف شرط است. خیار تخلف شرط آن است که احد و ما شرط بکنن خیاطت را، حیاطت را، شرط فلون وصف را، شرونکار را، طرف دیگر تخلف میکند، بعد این طرفی که شرط کرد خیار تخلف شرط دارد. اما شرط الخیار هم اول میگد که مالی میفروشیم به این شرط که من دو روز یا سه روز خیار داشته باشم. شرط الخیار غیر از خیار تخلف شرط است. به هر تقدیر در خصوص این مسئله، اگر کسی بخواهد خیار شرط کند، یه وقت از خیار متعارف شرط بکند، این عیب ندارد. یه وقتی میخواد خیار عیب شرط کند، در اینجا این شرط برخلاف شرع است. چرا؟ چون نصوص خاصه در خصوص این مورد وارد شده است که اگر مشتری عالم به عیب بود خیار ندارد، خیار عیب ندارد. با بودن یه همچین نصوصی کسی بیاید شرط خیار عیب بکند، خب برخلاف سنت دیگه. بنابراین اگر سند خیار عیب شرط ضمنی بود، اینجا این شرط ضمنی نیست و با شرط هم نمی شود خیار عیب درست کرد، برای اینکه میشه خلاف کتاب و سنت. این دو مطلب. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود نه شرط ضمنی، قاعده لازرر در این گونه از موارد میگن جاری نیست. چرا؟ چون کسی که عالم به عیب است این اقدام به ضرر کرده، وقتی اقدام به ضرر کرده قاعده لازرر چون قاعده امتنانی است مورد اقدام رو که شامل نمی شود. که اگر خود شخص عالمن آمدن به اینکه این کالا معیب است اقدام کرده در اثر احتیاجی که دارد، شما بگید به وسیله لازرر این معامله با خیاری است و لازم نیست، خب این شخص خودش آمده برای اینکه نیاز داشت اقدام کرده، شما بخواید با قاعده لازرر این رو بردارید. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد اینجا لازرر جاری نیست. مشابه این قبلا گذشت که مرحوم شیخ فرمود به محل الکلام، یعنی این میشه دور. چرا؟ برای اینکه کسی که عالم به عیب است اگر اقدام کرد معناش نیست اقدام کرده به نفع خیار، بگی من میخرم، حالا اگه نخواستم پس میدم، نخواستم عرش میگیرم. اگر با علم به عیب شما خیال کردید این هم مثل قبل است که خیار عیب رو با قبل خلط کردید، بله اگر کسی بدونه قیمت عادله و قیمت سوقیه 10 درهمه و این آقا داره 12 درهم میفروشه و گران فروشه، بود چون حاجت داره میخره، در اینجا قاعده لازم را جاری نیست چون اقدام کرده به ضرر. اما حالا در مقام ما شما میگید به اینکه چون علم به عیب دارد خیار ثابت است، میگیم برای چی؟ این کف دوریه که بیان دور بودن اینه که این اقدام کرده به خریدن معیب، نه اقدام کرده به معامله لازم کائن ماکان که حق رد یا عرش نداشته باشد. اگر چنونچه قبلا ثابت شده باشد که در صورت علم به عیب کسی کارایی را بخرد حق رد و عرش ندارد و این شخصم گذشته از این که عالم به عیب است عالم به این حکم و مسئله است و عالمن آمدن نسبت به عیب، یک نسبت به حکم شرعی که معیب را کسی بخره عالم باشه حق رد و عرش نداره، دو در چنین موردی بر قاعده لازره شامل نمیشون اقدام هست. اما این اول کلام است، آیا میتواند رد بکند یا نمیتواند را که ما الان میخوایم ببینیم با قاعده لازره میشه ثابت کرد یا نه. شما میخواهید بگید که به وسیله قاعده لازرر این چون مورد عالم بود این حق رد ندارد، یکی از مواردی که رد و عرش ساقط است جایست که مشتری عالم به عیب باشد. چرا؟ چون اقدام کرده و لازرر شامل نمیشه. خب این اقدام کرده به خرید معیب، آیا در صورت علم به عیب حق رد نداشتند و حق عرش نداشتند قبلا ثابت شد؟ شما خب با همین ثابت کنید. شما میخواید با همین قاعده لازر را ثابت کنید. این دور یعنی دور، اینی که قبلا مرحوم شیخ فرمود به هم محل الکلام و در تشریح او مسئله دور مطرح شد همینه. خب بله، بالاخره دور دیگه، اگر چون یا مزمر است یا مسرع میشه دور. بنابراین با قاعده لازرر ما بخوایم ثابت کنیم که حق رد یا عرش ندارد دشوار است. نه نه، قاعده لازرر در اینجا نمیتواند خیار ثابت کند. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم این از سنخ مورد اقدام باشد و هیچ قاعده شبه مصداقیه خودش شامل نمیشه. و اگر یه نزاعی هست که آیا شبه مصداقیه مشکل است یا نه، اون مال جاییست که شبه مصداقیه خاص باشه، نه شبه مصداقیه خود عام. شبه مصداقیه خود عام رو که تجویز نکرده که. الان اینجا ما نمیدونیم اقدام هست یا نیست. این مطلب را میدانیم که در مورد اقدام به ضرر قاعده لا ضرر چون امتنانی شامل نمیشه. این یه مطلب. مقام ما که عالما آمدن به عیب این شخص اقدام کرده، آیا سنخ اقدام است از قبیل اقدام است یا نه، اونم نمیدونیم، مشکوک است. این دو میشه شبه مستقیه قاعده لا ضرر نیست. ولی در چنین موردی قاعده لا ضرر جاری نیست. ولی بخواهم بگویم یکی از ادله سقوط رد و عرش قاعده لا ضرر است، اینم تام نیست. خب دلیل سوم که اساس کار بود همون نصوص خاص است. روایات باب چند طایف است. بعضی از اینها به صراحه روشن است که اگه کسی عالم به عیب بود حق رد ندارد. منتها حالا عرش ساقط است یا نه، اون روایت قصور دارد. بعضی ها به مفهوم، بعضی ها به منطوق دلالت میکنند به این که اگر کسی عالم به عیب بود و اقدام کرد و خرید، خیار عیب ندارد. اما تمام مدعا با این نصوص ثابت نمیشود. بلکه ما در فصل سوم بحث میکنیم. فصل سوم سقوط و رد بل عرش معن است، نه در فصل اول که خصوص سقوط رد است، نه در فصل دوم که خصوص سقوط عرش. الان ما در مسقط سوم سخن میگیم، یعنی اونجا که هم رد ساقط است هم عرش. این نصوص چند طایفه است، با این توائف رو یکی از پس از دیگری بررسی بکنیم تا مجموع این نصوص مشخص بشه. و مهمترین بحث هم در خیار عیب همون نصوص خاص است. اما روایات یکی که مفهوم بعضی از روایات است، بعضی ها منطوق روایات است. حالا اون روایاتی که روشن است و دلالت میکند در اینکه در صورت علم حق رد ندارد، این است. وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آلوبیت علیه السلام صفحه 109 حدیث باب 7 حدیث 1 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل ابن درا، که این روایت معتبر، عن میسر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل اشترى زق زیت. این مشک رو میگن زق و خود خمر رو میگن زق. زق زیت یعنی مشک زیت، روغن زیت. فوجد فیه دردی، یا دید که این همش سالم و صاف نیست، مقدار آلودگی در درون این مشک هست. این حکمش، این سؤال مطلق است. و امام سلام الله علیه استفسار کرده، فرمود اگر عالم هستید، اگر جاهل است، اینه که میگن ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العموم فی المقال، همین از ترک استفسار. ترک استفسار یعنی که سائل یک کلام مطلق رو بازی رو سوال میکنه. یک، به امام سلام الله علیه بدون اینکه استفسار کند تفصیل بدهد به این جواب میدهد. دو، از اطلاق فرمایش امام می شود سند درست کرد. سه، نه که اطلاق کلام سائل، اطلاق کلام سائل حجت نیست، کلام سائل باید اطلاق داشته باشه. یک، به امام که حکیم است تفصیل نده. دو، برابر همون جواب بده ولو ما لفظ مطلق تو جواب نداشته باشیم، ولی چون سوال مطلق است و جواب امام است از ترک استفسار ما اطلاق سنم. اما اگر استفسار شد خود امام تفصیل داد معلوم شه حکم فرق کنند. سوال در اینجا مطلق است. گفت رجل نشترا زق زیت فوجد فیه دردیا. البته از این وجده میشه فهمید که قبلا نمیدانست، چون اگر قبلا میدانست که درش دردی هست دیگه فوجده فیه دردی، یا چه باز بکنه چه نکنه میدونه دردی درشه دیگه. این وجده هم ظهور داره در اینکه او عالم بود، لکن حضرت برای شفاف شدن تفصیل بین دو صورت را در جواب رعایت فرمود. فقال علیه السلام ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزید لم یرده. اگر میدانست به اینکه این مشک زیت، روغن زیت درش دردی و ناصافی است، حقیقت ندارد. البته این بر به درد فصل اول مخورد نه به درد فصل سوم. فصل اول در مسقطات اونجا بود که خود رد ساقط میشد، اما ما الان در فصل سومیم که هم رد ساقط بشه و هم عرش. این روایت فقط رد رو ساقط می کند نه عرش را. لم یرده و این لم یکن یعلم ان ذلک یکون که زید رده علی صاحبه. اگر نمی دانست که این مشک درش دردی و ناصافی است می تواند رد کند. البته عرش را نفی نمی کند، ثبوت عرش باید به وسیله نصوص دیگر باشد. روایت دوم و سوم این باب که قبلا خونده شد به مناسبتی ناظر به این تفصیل نیست، اما برخی از روایاتی که باز مربوط به همین جریان ایواز هم مرسله جمیل. مرسله جمیل مستقیما برای اثبات خیار عیب نیست یا مستقیما برای اثبات رد نیست، از زوایای این مرسله می شود کمک گرفت. صفحه 30 از همین جلد 18 هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا، که این مرسله است که کل معتبر است که بارها از او استفاده شد. عن احدهما علیه السلام فی الرجل یشتر السوق اول متا فی یجد فیه ایبا. میخرد بعد معلوم میشه معیبه. از این یجدو فیه عیبن فقها استفاده کردن که عالم به عیب نبود، چون اگر عالم به عیب بود دیگه نمیگن بعدا درش عیب یافت. خب قبل از اینکه جستجو بکنه میدونست که عیب معیب است. فی یجدو فیه عیب. فقال علیه السلام ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. اگر چنونچه قبلا عالم به عیب نبود، بعد از خریدن فهمید این معیب است، تغییری در اون رخ نداد، یعنی این عین قائم است به حاله، این رو بر میتونه برگردونه. البته از عرش سخنی به میون نیامد. و این کان از صوبو قد غطع او خیت او صبغه یرجع او به نقصان العی. اگر تغییری در این مبی پیدا شد، حالا یا این پارچه را برش کردن یا این پارچه را رنگ کردن، تغییری که باعث نقصان قیمت است یا تغییری که باعث افزایش قیمت است، هر کدام از اینا باشد، این حق رد ندارد، فقط میتواند عرش بگیرد. خب مستحضرید، ما اگر بخوایم از این روایت اطلاق بگیریم، بگیم مطلقات در جمیع صور، این شخص که عالم به عیب بود خیار عیب ساقط است، این کار آسانی نیست. چرا؟ چون صدر و ساقه این حدیث برای چیزی دیگر بیان شده، در صدد بیان این سقوط خیار نیست. این برای آن است که اگر تغییر شده پیدا شده مانع رد است و باید عرش بگیرد، و اگر تغییر نبود میتونه رد کنه. فضایی رو بحث میکرد که خیار ثابت است، فضایی رو بحث میکرد که تغییر آمده و حق و رد را ثابت کرده و عرش بوده. چون مستقیما در صدد این نیست که در صورت علم به عیب رد خیار ثابت میشود، ما از این روایت بخوام اطلاق بگیریم مشکله. فل جمله میفهمیم، نه بل جمله، که اگر کسی آگاه نبود خیار دارد، اگر آگاه بود خیار ندارد. چرا؟ برای اینکه فرمود فیجدو فیه عیبا، در این زمینه. این قید در کلام سائل است نه در کلام امام. در خصوص این زمینه که اگر کسی آگاه نبود و بعد کالای رو خرید و وجد فیه عیبا، خیار دارد. اما حالا اگر آگاه بود چی؟ خیار دارد یا ندارد؟ از این روایت بر نمی آید، چون روایت در صدد بیان اثبات خیار نیست، در صدد بیان سقوط خیار است که چه چیز خیار را ساقط می کند، نه چه چیز خیار را ثابت می کند. و این مسقط سوم در حقیقت ناظر به عدم ثبوت است، نه اینکه خیار هست و ساقط می شود. چون اگر کسی عالم به عیب بود خیار ندارد، نه خیارش ساقط می شود. منتها ثمر عملیش یکیه، این در باب مسقطات ذکر کرده، وگرنه اثر ثمر علمیش خیلیه. این مسقط سوم نظیر مسقط دوم که اگر عرش بگیرن ربا لازم می آید، یا تفاوت قیمت در بانک نقصان خلقت هست تفاوت قیمت نیست، اینا هیچ کدامشون از باب سقوط خیار نیست، از باب عدم ثبوت خیار است. سقوط خیار همون عناوین چهارگانه بود که در فصل اول گذشت. شخص با قول خود خیار خود ثابت میکند، یا با تصرف کاشف از رضا و لزوم معامله خیار را ثابت میکند، یا به دیگری میفروشد که دیگه از تصرف ملکی میکند که او یکی از انهای همون مستدات خیار. فصل اول در حقیقت برای اسقاط خیار ثابت شده بود. فصل دوم که دو تا عنوان ذکر کردن، یکی لزوم روا، یکی اینکه عیب هست نقصان خلقت هست ولی تفاوت قیمت را به همراه ندارد، این از باب عدم ثبوت عرش است. فصل سوم هم از باب عدم ثبوت خیار است، نه از باب ثبوت بعد از ثبوت. یعنی در این گونه از موارد ادله ثبوت خیار نیست، خیاری در کار نیست، نه خیار بود موجود ساقط می شود. خب از این مرسله اگر ما بخوایم کمک بگیریم، باید در حد فعل جمله باشد، چون این مرسله در صدد بیان اون نیست. نظیر همون مثال معروفی که اگر شما کلب معلمی داشتید، این کلب معلم را اغرا کردید برای گرفتن صید، و این کلب رفته اون حیوان شکاری را صید کرده، تحویل شما داده، فکلو مما امسکنه، این تو اوایل مائده است. این معناش این نیست که جایی را که سگ دندون زده پاکم هست، که حلیت اون صید یه مسئله است، طهارت محل اصابه مسئله دیگه است. کسی نمیتونه ازش اطلاق بگیره که بگیم این در قرآن آمده کل ما مام سکنه، دیگه لازم شستن لازم نیست. خب این در صدر بیان اون نیست که شما اطلاق بگیرید بگید پاک است، این در صدر بیان آن است که دیگه ذبح نمیخواد، نهر نمیخواد. اگر این کلم معلم بود، تعلیم شده، بسم الله گفتید، اقرا کردید، این رفته یک کبوتر رو کبک دلیل رو زید کرده، گلوش فشار داده، خفه کرده، این حلاله، این دیگه ضعف نمیخواد. اما معنیش نیست که اونجا که سگ دهن زده پاکه، که چون در صدر اون نیست. خب این فکر به ما هم سکنه اینه. اینجا چرا دیگه نگه بله اون مفهوم نیست در اینجا که این کان کذا فله و کذا، اینجا در که فیج دو فیه ای بند. و بعد مسیر اصلی این حدیث چیه؟ اینه که کی عرش هست کی عرش نیست، عبارت اینه دیگه. فر رجله یشتر صوبه و المتاب فیجد فیه عیبا، این منطق و مفهوم ناظر به تغییر و عدم تغییر است، نه ناظر به عیب و عدم عیب یا علم و عدم علم. فرمود ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه، اگر شما یک کالای معیب رو خریدی، تصرفی در او نشده، حادثه هم در او پیدا نشده، شما تصرفی هم نکردید، این کالا همچنان با حال خود باقی است، حق رد دارید، وگرنه با درش بگیرید. خب این مفهوم و منطوق هر دو در عبارت آمده. و این کان سوب و قد قطعه، این همون مفهوم صدر است که به صورت منطوق ذیل بیان شده. این مفهومن و منطوقن ناظر به اینکه تغییر مانع است، مانع عرش است، رد است و مانع عرش نیست. همین. اگر محور اصلی این روایت درباره سقوط رد و تعین عرش است، درباره اینکه اگر کسی علم به عیب داشته باشد خیار ندارد، علم به عیب نداشته باشد خیار دارد نیست، و چگونه ما همچنین باید اطلاق بفهمیم؟ فقط قدر متیقن این حدیث آن است که فرمود فیجدو فیه عیبا، معلوم میشه اگر قبل عالم بود این روایت او رو شامل نمیشه. همین، این روایت او رو شامل نمیشه. اگر کسی عالم بود که این کالا معیب است، این روایت او رو شامل نمیشه. خب خب البته این مسئله هست که در این گونه از موارد ما تعبد محض نخواهیم داشت، تو تعبد محض در معاملات بسیار کم است. یه حرفی رو شارع زده که عرف هم او رو میپذیره، نه اینکه عرف بگوید به اینکه من همه اینها رو میدونستم، به دلیل اینکه عرف ممکن است که تفاوت را در ردیف رد قرار بده، بگه به اینکه مشتری مخیر است که رد کند یا عرش بگیره، در حالی که شرع میفرماید خیر، فقط باید عرش رد بگیره، رد بگیره، اگر رد ممکن نبود عرش بگیره، که جز مزایای شرعی است. روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده از دراره، اون روایت این است که ایومار، از وجود مبارک امام باقر السلام بوده، ایومار رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوار ولم یتبرع الیه ولم یتبین له او یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار او بذلک الدار انه یمسی علیه البی و یرد علیه به قدر ما ینقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک لو لم یکن. این با مفهومی که از این روایت برمی آید معلوم شود که این در علم بالعیب خیار نیست، حق رد نیست. چرا؟ برای اینکه محور اصلی بحث این است که کسی چیزی را خرید و این کالا معیب بود و فروشنده نه اعلام کرد که این معیب است، نه تبرئه کرد خود را. یه وقت دست میکرد این معیب است اعلام میکنه، یه وقت دست میکرد که من به شما میفروشم، چه معیب باشه چه سالم، من عهدهدار نیستم. در این دو صورت یه حکم است، در غیر این دو صورت اونجای فروشنده نه اعلام کرد به معیب بودن کالا، نه تبرئه کرد، خودش براءت جست. ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب او عوار ولم یتبرع الیه، که این کاری به علم ندارد. یه وقت بگید معیب درآمد مال شما، صحیح درآمد مال شما. البته حالا این به قرار برمیگردد که آیا قرار است یا نه، خاص خودش داره. ولم یبین له یا لم یتبین له، برای خود شخصم روشن نشد که این معیب است یا ظالم، این کالا را خرید و احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، حالا این میوه را خرید، این هندوانه را خرید و پاره کرد، بعد معلوم شده گوشش معیبه. ثم علم بذلک العوار یا بذلک الدا، حضرت فرمود یمزی علیه البه، این به نسبت به اون ماضی و نافذ و لازم است، اقرت ندارد. منتها یرد علیه به قدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک اللب، این حق عرش دارد. خب اولا این با تمام محور بحث ما هماهنگ نیست، ولی ما در فصل سوم بحث بکنیم که در فصل سوم سقوط رد و عرش معن مطرح است. اینجا رد را ساقط کرده ولی عرش را نگه داشت. ولی این مقدار برای ما روشن می شود که این دل علم بالعیب دی حق رد ندارد، چه اینکه این دل تبرئه هم همینطور است. حالا این دل تبرئه رو در احکام و عیوب خواهم گفت، ولی این دل علم بالعیب این حق رد ندارد. پس همه زوایای مطلب با این صحیحه زراره حل نمی شود. فقط یک گوشش که اگر خریدار عالم به عیب بود حق رد ندارد. آیا عرشم ساقط می شود یا نه، او رو بعد از نصوص دیگر استفاده کرد. این هم تو احکام العیوب هست و تو تتمه، چون بعضی قبلا هم اشاره شد به اینکه بحثای روایات عیب یه مقدار در خیار عیب است، یه مقدار در احکام العیوب. هم مرحوم صاحب جوار این کار کرده، هم مرحوم شیخ این کار کرده، چون احکام العیوب مبسوط است او را از بحث خیار عیب جدا کردن. حالا مثلا ببینید العیب ما هو، روایات یا ادله که دارد که عیب نقصان خلقت است، این رو تو احکام العیوب ذکر میکنن. این بحث دیروز که اگر یک حیوان خسی خریده شده این خسا عیب است یا نه، این رو مرحوم شیخ به دیگران ارجاع دادن، گفتن این سیعتی فی احکام العیوب. این هم تو مسئله یه باب خاصی است به عنوان تبرئه که اون رو باب هم خواست خدا خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.